بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره مقدمه موسله بود. اون جلسات قبلی اینو اشاره کردم که آقای آخوند در کفای اول یه چند تو اشکال کرده به صاحب فصول، بعد اومده دلیل صاحب فصول رو نقل کرده و نقد کرده. با اینکه به ذهن میاد باید برعکس باشه، یعنی به ذهن میاد که اول آدم باید بگوید دلیل صاحب فصول چیست، بعد که دلیلش رو بررسی کردیم وقت بیایم بگوییم حالا چه اشکالاتی بهش وارده. شاید سبک بحث این باشه، ولی علت این که آقای آخوند اومده برعکس کرده، یعنی آقای آخوند اول داره اشکال میکنه به صاحب فصول و بعدن تازه میاد دلیل صاحب فصول ذکر میکنه، احتمالاً علتش اینه که آقای آخوند میخواد بفرماید اول باید مقدمه موصله ثبوتاً عقلاً قابل تصور باشد، بعد ببینیم در مقام اثبات و در مقام دلیل میشه برش دلیل آورد یا خیر. یعنی علت این که اول داره اشکال میکنه به صاحب فصول، مقصودش از این اشکالات مقصود اینه که آقای آخوند میخواد بگوید مقدمه موصله اصلا قابل تصور نیست. چیزی که قابل تصور نیست یه خود به خود باطله، این که دیگه دلیل نمیخواد. شاید علت این که نظم بحث آقای آخوند به هم زده، شاید علتش این بوده. آقای آخوند مثلا یکی از اشکالاتش این بود، فرمود که کسی که مقدمه ای را انجام بدهد ولی زل مقدمه بر این مقدمه بار نشود. مثلا وضو گرفت اما نماز را نخوند، این مقدمه موصله به ذل مقدمه نبوده. آقای آخوند فرمود که اینجا الان واجبه دوباره وضو بگیره یا نه؟ اگر که میگویید که نه، این به هر حال وظیفش رو انجام داد، باید وضو میگیره، وضو رو گرفت اما نماز نخونده، این که امر به مقدمه، امر به وضو ساقط شد با اینکه ذل مقدمه آورده نشده. این شاهده اینه که نفس مقدمه واجبه، چه این که موصل به ذل مقدمه باشد یا نباشد. به عبارت دیگر از سقوط امر میفهمیم که امر اطاعت شده، از اینکه تکلیف ساقط شد معلوم میشه این تکلیف امتثال شده. این مثلا یکی از اشکالات آقای آخوند بود که میخواست نتیجه بگیره مقدمه مطلقا واجبه، چه این که این مقدمه موصله باشد یا نباشد. شاید کسی اینجوری بگه، شاید کسی بگه که امر وقتی ساقط می شود که انسان اطاعت بکنه. مثلا اگه یه نماز رو خوندیم امر اقیم الصلاة اطاعت می شود، ساقط می شه. یا اینکه کسی معصیت بکنه ساقط میشه، کسی معصیت کرد بازم امر ساقط می شود، یا اینکه غرض شارع از اون امر حاصل بشود اینجا هم امر ساقط میشه. صورت چهارم اینه که اگر اون مأمورون به فوت شد، اطاعت نبود، معصیت نبود، غرضم حاصل نشد ولی فوت شد. فرض کنی یه لیوان آب اینجا هست، به یکی گفتن این آب رو بخور، یه مرتبه میخوره امر ساقط میشه، یه مرتبه معصیت میکنه باز امر ساقط میشه، یه مرتبه غرض حاصل میشه، اون بابا مثلا سینش گرفته بود حالا دیگه سینش باز شد، خب دیگه بازم لازم نیه آب رو بخوره. صورت چهارم اینه که آب ریخت، حالا اگر آب ریخت چیکار کنه؟ چی رو بخوره؟ الان اطاعت نکرده، معصیت هم نکرده، غرض هم حادث نشده، اما موضوع از بین رفت، موضوع از بین رفته. اگر یک کسی وضو گرفت و نماز رو نخوند، شاید از این چهارمی باشه، همین صورت چهارمه. یعنی اونجایی که مقدمه انجام شد اما موصل به ذل مقدمه نبود، وضو رو گرفت اما ذل مقدمه رو نیاورد، بگوییم اینجا اصلا موضوع منتفی بوده. وقتی موضوع منتفیه، الان دوباره شارع امر میکند به اینکه وضو بگیر، با اینکه وضو گرفته بود برای نماز، اما اگر که نماز رو نخون دوباره شارع امر میکند که وضو بگیر برای نماز. اون امر اولی ساقط شد به خاطر اینکه موضوع امر منتفی شد، موضوعش این بود که وضوعی که یترتب علیه الصلات، یترتب علیه الصلات منتفی شد، پس دوباره امر میکند به اینکه وضو بگیر. این چیزی که عرض کردم، این مطلبی که گفتم، این مال من نبود، این مال فرمایش امام خمینی بود، این مطلبی که گفتم. و در واقع امام خمینی با این مطلبی که توضیح دادم میخواد بفرماید که حق با صاحب فصوله و مقدمه موصله واجبه. نکته دیگر اینه که از عبارتهای آقای آخوند به صورت ضمنی نصری، به صورت ضمنی استفاده میشه که آقای آخوند احتمالاً میخواسته بفرماید که مقدمه دمه موصله منتهی به دور یا به تسلسل می شود و دور و تسلسل هم باطله، پس مقدمه موصله هم باطله. اما اینکه حالا چجور مقدمه موصله منتهی به دور و تسلسل می شود، این خیلی تقریرهای خیلی زیادی داره که چجور مقدمه موصله سر از دور در میاره. مثلا فرض کنید، مثلا اگر کسی اینجوری بگه، بگه این که روشنه که ذل مقدمه متوقف بر مقدم است، این که واضحه، ذل مقدمه متوقف بر مقدم است، اصلا اگه متوقف نباشد که مقدمه مقدمه نیست، نماز متوقف بر وضو، این که واضحه. اما وضوئی که یترتب علیه الصلات، این وضو وجوبش به نحو وجوب مقدمه مصلحه و این متوقف بر خود نمازه. وضوعی که نماز برش مترتب بشود این وضوع واجبه. یعنی چی؟ یعنی اول باید موضوع ما تصور بکنیم بعد حکم بیاد. موضوع ما چیه؟ وضوعی که یترتب علیه الصلات، یعنی اینکه خود مقدمه متوقف بر ذل مقدمه است. مقدمه ما چیه؟ وضوعی که موصل به ذل مقدمه باشد. پس خود ذل مقدمه که نمازه جزئی از مقدمه است، یعنی مقدمه متوقف است بر ذل مقدمه، ذل مقدمه هم که روشن متوقف است بر مقدمه، بنابراین میشه دور و دورم باطله، پس مقدمه مسل باطله. عرض کردم اینو صریح تو کفایه نیستا، امام خمینی یه جور این دور رو فرموده، عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه یه جور دیگه دور رو بیان کرده، مرحوم آقای نائینی باز جور دیگه دور رو بیان کرده. دور رو حالا به طرق مختلفی میشه بیان کرد، یا اینکه مثلا ها اگر کسی اینجوری بگه دور اصلا اینه، ببینید حالا دور رو اینجوری بگیم، معنای دور اینه که یک چیز نمیشود هم وجوب نفسی داشته باشه هم وجوب غیری. نماز وجوبش وجوب نفسیه، به همین نماز اگر که جزئی از مقدمه شد وجوب مقدمه وجوب غیریه. پس یک چیز هم وجوب غیری دارد هم وجوب نفسی، نه به این معنا که حالا دوتا وجوب دور نمیشه، گرچه خود دو وجوب اشکال داره دا، اما اشکالش دور نیست. ولی اگر اینجوری بگیم وقتی یه چیز هم وجوب نفسی دارد هم وجوب غیری، یعنی وجوبش هم متوقف بر چیز دیگری هست هم وجوبش متوقف بر چیز دیگر نیست. این که هم متوقف هست و هم متوقف نیست، این محظور دوره نه خود دور. شایدم به همین خاطر آقای آخوند کلمه دور رو به کار نبرده تو کفایه، چون این دور نیست محظور دوره. محظور دور این بود که یک چیزی متوقف بر خودش باشه، و اگر یک چیزی متوقف بر خودش باشه یعنی متقدم بر خودش باشه، و متقدم بر خودش باشه یعنی در حالی که وجود دارد وجود ندارد، بینم میشه تناقض. به هر حال دور خیلی سبک های مختلفی میشه بیان کرد، ولی خب میشدم این رو جواب داد. مثلا جواب دور اینه که بگوییم که الموقوف علیه غیر الموقوف علیه، ذل مقدمه وجودن متوقف است بر مقدمه و مقدمه وجوباً متوقف است بر ذل مقدمه، یعنی یکی توقف در وجود یکی توقف در وجوب. اگر اینجوری بگوییم خب مشکل دور حل میشه. بحث تسلسلم که میره توی همون بحث اراده که جلسه قبلی اشاره کردم، حالا اراده رو ببینید. آقای آخوند اون جلسه هم اشاره کردم، گفتم که آقای آخوند معتقده که اراده باید منتهی بشود به جبر. افرادی هم مثل امام خمینی یا مثلا مرحوم اصفهانی، اینا مشکل اراده رو اینجوری حل میکنند، میگن که اراده ارادی بودنش به نفس ذات خودشه و لذا متوقف بر یه اراده دیگر نیست. اینه اینجوری، برای اینکه تسلسل نشده میگن که اختیاری بودن یا هر چیزی اختیاری بودنش به اراده است، اما اراده ارادی بودنش به نفس ذات خودشه. اینه اینجوری میگن. قبلن هم من اشاره کرده بودم که تو بحث جبر و اختیار گفتم که فرمایش آقای آخوند درسته. عرض کردم که اراده درسته که غیر اختیاری است، ولی چجوری می شود یک امری که تحت تکلیف قرار می گیرد غیر اختیاری باشه؟ اینو من اینجوری عرض کردم، گفتم که همیشه باید اختیار منتهی شود به امر غیر اختیاری تا تأکید اختیار شود. این مثال اگر یادتون باشه، این مثال رو عرض کرده بودم، من گفتم که اگر به یک کسی بگویند که تو این شهر آزادی هر جا میخوای بری برو، و تو این شهرم یه جایی هست زندانه، اگر رفتی تو زندان دیگه نمیتونی بیای بیرون، اگر جای دیگه رفتی هم آزادی، هر جای این شهر خاصی میتونی به چرخی، این آزادی بیشتره؟ یا موقعی که به یک کسی بگوین تو این شهر آزادی، هر جا بخوای بری میتونی بری و تو زندانم رات نمیدیم، اصلا رات نمیدیم تو زندان، اگر تو زندان بری گیر میفتی دیگه نمیتونی بیای بیرون، اما تو زندان راهت نمیدیم، این دوتا اختیار کدام بیشتره؟ مرز میکردم اولی که آزاد است و آزاد است در سلب آزادی، میتونه آزادی خودشو سلب بکنه. یعنی اگر اختیار به اختیار و به اختیار و به اختیار، یا اصلا نفی آزادیه. اما اگر که بگوییم این آقا آزاده و مجبوره که آزاد باشه، این آزادی به جبر منتهی میشه و این خوبه و این نمیتونه سلب آزادی بکنه. ولی زم مشکل اراده و تسلسل اینجوری حل کردیم که اراده باید منتهی بشود به جبر و این درسته، و همین کاری که آقای آخوند تو کفایه کرده که اراده رو منتهی به جبر کرده، این صحیحه. به هر حال اصل بحث جبر و اختیار اینجا حالا جاش نیست. درستش هم همینه که بگوییم مقدمه موصله قابل تصور هست، اشکال دور و تسلسل وارد نیست. فقط حالا باید ببینیم که آیا میشه دلیلی برای مقدمه موصله آورد یا نه، که انشاءالله فردا میگیم.